اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا ما حبیب عظیمی به توجه می‌رساند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با تفصیل خبرهای این ساعت. همزمان با آغاز بازی‌های المپیک سال 2024 پاریس، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که میلیون‌ها دختر و زن افغان از حقوق اساسیشان از جمله آموزش، تحصیل و ورزش محرومند. این سازمان در پیامی که جمعه 5 ماه اسد در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق منتشر کرد، از طالبان خواسته است تا به این رفتار نامناسب پایان دهند و به رفع محدودیت ها در برابر حقوق اساسی زنان اقدام کند. در اعلامیه آمده است که طالبان پس از آغاز بازی های المپیک باید به محدودیت های اعمال شده بر حقوق زنان پایان بخشند. بازی های المپیک سال 2024 پاریس جمعه 5 ماه اسد افتتاح شد. در این بازی ها 6 بازیکن با نمایندگی از افغانستان شرکت کرد که 3 بازیکن آن دخترانند. طالبان گفتند که این 3 ورزشکار زن را به رسمیت نمی‌شناسند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که در یک هفته گذشته بیش از 17,000 افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند. این وزارت طی اعلامیه دیروز شنبه 6 ماه اسد گفته است که از این جمله بیش از 10,000 افغان از ایران اخراج شدند. بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، در ماه‌های اخیر روزانه بیش از 1,000 افغان از ایران و پاکستان اخراج می‌شوند. در اعلامیه آمده است که مهاجران افغان از مسیرهای تورخم، سپین بولدک، پل ابریشم و اسلام قلعه به افغانستان بازگشتند. ایران و پاکستان گفتند که همه مهاجران غیر قانونی را از کشورهای خود اخراج می کنند. وزارت امور خارجه طالبان میگوید که 6 دفیر جدید را برای سفارت افغانستان در اشقاباد پایتخت ترکمنستان تعیین کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه طالبان دیروز شنبه 6 ماه اسد در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق نوشته است که وزیر امور خارجه ترکمنستان اعتمادنامه فضل محمد صابر را پذیرفته است. با گفته قهار بلخی، رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان در دیدار با آقای صابر ابراز امیدواری کرده که روابط دو کشور گسترش بیشتری یابد و خط لوله گاز تاپی، انتقال برق و کار پروژه‌های بزرگ به شمول پروژه بزرگ خط آهن هرات تورغندی به زودی آغاز شود. حکومت طالبان را تاکنون هیچ کشور جهان به رسمیت نشناخته، اما برخی از کشورها با پذیرش دیپلمات‌های طالبان روابط با حکومت طالبان را برقرار کرده‌اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. سید رسول موسوی معاون وزیر امور خارجه ایران پس از اظهارات برخی از مقامات ایرانی مبنی بر احداث دیوار در مرز افغانستان و ایران گفته است که مسئله مهاجرت با مهاجر ستیزی و سایر رویکردهای غیر انسانی جامعه قابل حل نیست. موسوی بر روز جمعه 26 ماه جولای در شبکه ایکس بدون اینکه از کشور نام برد نگاشته است که دولت‌ها نتوانستند مشکل مهاجرت را با ساختن دیوار حل کنند و این نگاشته است که مهاجرت یک معضله بزرگ بین المللی است و حقیقت تلخی است، اما بدانیم تا زمانی که فقر، عقب ماندگی و توسعه نامتوازن در میان کشورها وجود دارد، معضل مهاجرت وجود خواهد داشت. این دیپلمات ارشد وزارت خارجه ایران در حال چنین اظهارات را بیان کرده است که خبرگزاری مهر ایران به تاریخ 25 ماه جولای 4 ماه اسد به نقل از احمد اکبری یک فرمانده اردوی این کشور نگاشته است که کار ساخت دیوار با ارتفاع 4 متر و طول 300 کیلومتر در شرق ایران در مرز افغانستان آغاز شده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا 26 ماه جولای اعلام کرد که 1.5 میلیارد یورو که معادل 1.6 میلیارد دلار آمریکایی است برای حمایت از اوکراین به دسترس قرار گرفته است. این نخستین مفاد از دارایی‌های منجمد شده روسیه است که آماده انتقال به اوکراین شده است. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا با نشر اعلامیه گفته است که اتحادیه اروپا در کنار اوکراین ایستاده است و امروز 1.5 میلیارد یورو درآمد حاصل شده از دارایی‌های راکت شده روسیه را به دفاع و بازسازی اوکراین انتقال می‌دهیم. فوندرلاین گفت هیچ نماد یا استفاده بهتری برای پول کرملین وجود ندارد تا اوکراین و تمام اروپا را به مکان امن برای زندگی تبدیل کند. امارات متحده عرب 25 ماه جولای گفت پس از پایان جنگ در غزه برای احیای نظم و رسیدگی به بحران بشری باید یک مأموریت بین المللی موقت ایجاد شود. قبل از این سران کشورهای عرب در نشست مایمی خواهان استقرار محافظین صلح ملل متحد در سراسر قلمروهای فلسطینی شده بودند، مفکوره‌ای که اسرائیل با آن شدیداً مخالفت کرده بود. وزیر دولت امارات متحده عرب در امور همکاری بین المللی بر رسانه رسمی این کشور گفته است که تحکیم صلح و امنیت و پایان دادن به رنج بشری باید با استقرار یک مأموریت بین المللی موقت در غزه به دعوت رسمی دولت فلسطین آغاز شود. وی افزود که این مأموریت بین المللی مسئول پاسخگویی مؤثر به بحران بشری و تحکیم نظم و قانون بوده و زمینه ساز متحد شدن دوباره غزه و سواحل غربی رود اردن تحت دولت واحد و مشروع فلسطینی خواهد بود. سه مظنون شاخه ولایت خراسان داعش در نتیجه یک حمله در بلژیم دستگیر شدند. دفتر سارنواله دولتی بلژیم روز جمعه 5 ماه اسد اعلام کرد که این افراد به طراحی یک حمله تروریستی متهم شده اند. سارنواله بلژیم همچنان گفته است که 3 تن از جمع 4 نفر که به روز پنجشنبه در جریان تلاشی منازل در این کشور بازداشت شده بودند پس از تحقیقات توسط قاضی آزاد شدند. سارنوالان گفتند که این 7 تن که در شهر بروکسل و سایر شهرهای این کشور از جمله آنتورپن، لیخ و خنت بازداشت شده اند در اصل از چچنیا هستند. سارنوالان گفتند که هیچ نشانه وجود ندارد که این افراد قبلا هدف خاصی را انتخاب کرده باشند. دفتر سارنواله بلژیم با پرسش خبرگزاری رویترز در مورد ارتباط احتمالی این دستگیری با بازی‌های المپیک که مراسم افتتاحیه آن عصر جمعه در پاریس برنامه‌ریزی شده بود پاسخ نداد. وزارت صحت غزه دیروز شنبه 27 ماه جولای گفت در حمله هوایی اسرائیل بر مکتبی که یک شفاخانه صحرایی در آن واقع شده است دست کم 30 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است با نشر اعلامیه گفته است که حمله هوایی اسرائیل بر مکتب خدیجه در ساحه دیرالبلاح صورت گرفته است. بر اساس این اعلامیه در این حمله دست کم 30 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شده اند. در همین حال اردوی اسرائیل حمله بر این مکتب را تایید کرد اما تاکید نمود که تروریستان از آن مکتب عملیاتشان را سازماندهی می کردند. وزارت صحت غزه همچنین گفته است که با کشته شدن بیش از 30 نفر در حملات هوایی روز شنبه از آغاز جنگ در نوار غزه که بیش از 9 ماه از آن سپری می شود آمار کشته شدگان به 39258 تن رسیده است. بر اساس آمار این وزارت تنها در 48 ساعت گذشته 83 تن در حملات اسرائیل کشته شده اند. وزارت غزه همچنین گفته است که در حملات اسرائیل 90589 تن دیگر زخمی شده اند. اداره دفاع غیر نظامیان نیز روز شنبه گفت عملیات نظامی اسرائیل از دوشنبه گذشته تا کنون سبب کشته شدن نزدیک به 170 تن شده و در این مدت صدها تن دیگر زخم برداشتند. در ربع دوم سال جاری رشد اقتصادی آمریکا نسبت به پیش‌بینی‌ها سریع‌تر بوده است. همزمان با این درجه تورم یا انفلاسیون نیز کمتر شده که در نتیجه آن انتظار می‌رود بانک مرکزی این کشور در ماه سپتامبر سود بانکی را کاهش بخشد. نظر بر ارقام دفتر تحلیل اقتصادی وزارت تجارت آمریکا که 25 ماه جولای نشر شد، در ربع دوم سال جاری تولید ناخالص ملی در مقایسه با عین مهلت سال گذشته 2.8 درصد بیشتر است. نظر به معیارهای بانک مرکزی آمریکا، درجه رشد اقتصادی در حدود 1.8 درصد بوده است. یکی از فاکتورهای مهم ثبات کاری و ایجاد فرصت‌های دوامدار خوانده شده است. هرچند بیکاری در مقایسه با دو سال گذشته به بلندترین درجه رسیده، اما با آن هم از حدود 4 درصد بیشتر نبوده است. رئیس جمهور بایدن با اشاره به وضعیت بشری در جنوب لبنان در جریان تنش میان اسرائیل و حزب الله گفت ایالات متحده دستور خروج شماری از شهروندان لبنانی را از ایالات متحده آمریکا به حالت تعلیق درآورد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در یادداشتی که رئیس جمهور بایدن جمعه 5 ماه اسد به وزارت امنیت داخلی آمریکا فرستاده تصمیم برای اخراج این شهروندان لبنان را برای 18 ماه دیگر به تعویق انداخته و گفته است که این تأخیر به لبنانی ها اجازه می دهد که حق کار در ایالات متحده را داشته باشند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این یادداشت همچنان نوشته است که به دلیل بحران بین حزب الله و اسرائیل، وضعیت بشری جنوب لبنان به طور چشمگیری به وخامت گراییده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. تلاش ها برای به رسمیت شناخته شدن اپارتاید جنسیتی در داخل و خارج از افغانستان ادامه دارد. برخی از مدافعان حقوق زنان تحقق این امر مهم را زمانگیر می خوانند، اما برخی ها به این باورند که باید تلاش ها از داخل افغانستان آغاز شود و طالبان که عامل این حالتند مورد مؤاخذه محکمه بین المللی عدالت قرار گیرند. روی زمانی در این رابطه مطلبی را تهیه کرده است که به توجه می رساند.
تلاش ها برای برسمت شناختن تبعیض جنسیتی در افغانستان با توجه به حاشیه راندن قشر زن در این کشور توسط طالبان در سطح ملی و بین المللی ادامه دارد. جین شاهین، عضو دموکرات مجلس سنای کنگرس ایالات متحده آمریکا، در تازه ترین صحبتی که با صدای آمریکا داشت گفت که روی کرد سرکوبگرانه طالبان علیه زنان افغان افزایش یافته و به گفته وی میتوان آن را آپارتاید جنسیتی تلقی کرد. نازیلا جمشیدی، یکی از جمله فعالان حقوق زن، با وجودی که به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان را زمانگیر می‌خواند، اما تاکید می‌کند که جرم انگاری آپارتاید جنسیتی یک میکانیزم بسیار قوی از انواع فشارهای دیپلماسی، اقتصادی و بین المللی کشورهای عضو موافق با آن بالای طالبان است تا این گروه دیدگاه و رفتار خود را در قبال زنان افغان تغییر دهد.
ما تا در این دو سالی که این مسئله جرم‌انگاری شروع شده، از نگاه ما پیشرفت‌های قابل توجه چشمگیری کسب کردیم که ما امتیاز حضور به در قدم اول به دادخواهان افغان میدم. اینها تلاش‌های اینها بود، تمام برنامه‌ها و تمام هماهنگی‌هایی که اینها ایجاد کردن و تمام دادخواهی‌ها و کنشگری‌هایی که اینها کردن باعث شد که این پیشرفت‌ها حاصل بشه در این راستا، اما هنوز راه طولانی پیش رو هست. ما احتیاج داریم که سازمان ملل برسی مسئله را به رسمیت بشناسه و یک هماهنگی بین کشورهای عضو ایجاد بکنه که اونها هم این مسئله به رسمیت بشناسن و از این کمپین زنهای افغانستان حمایت بکنن.
اکنون این سوال ایجاد می شود که آیا به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان می تواند حلال مشکلات زنان باشد؟
آنچه که ایجاد میکنه یک فشار دگی که وجه قانونی داره، همو بنیاد قانونی داره، تئوری که کشورهای عضو زو باورمند هستن، بر سر طالبا اضافه میکنه که یک رژیمی با چنین مشخصه ها و به چنین به شکل سیستماتیک و هدفمند که ظالم بزن و ناباور به حقوق بنیادی زن هست، نتانه که از در استیج‌های بین‌المللی جایی داشته باشه.
از سوی هم شهلا فرید، استاد پیشین فاکولته حقوق دانشگاه کابل، میگوید که تنها بلند کردن صدا کافی نیست، باید تحقیقات در مورد فرامین طالبان صورت گیرد که از آدرس به گفته وی رهبر غایب این گروه برای محدود ساختن زنان صادر می شود.
یک دستاورد کلانی زنای افغانستان خود بودی که جزء از اساسنامه روم یا جزء از جرایمی که در محکمه بین المللی عدالت میتونه برای از رسیدگی کنه جزء از جرایم دانسته میشه که تا هنوز در نهادهای سازمان ملل متحد و همچنان گفته میتونیم در اساسنامه روم تبعیض جنسیتی سیستماتیک به نام آپارتاید جنسیتی شناخته نشده.
شایان ذکر است که در هفته گذشته نیز نشست زیر عنوان جرم انگاری تبعیض جنسیتی در افغانستان در واشنگتن دی سی برگزار شده بود که در آن سخنرانان خواهان به رسم شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. طالبان در 3 سال اخیر با وجود که حضور زنان را از بخش‌های مختلف اجتماع منع کردند، اما آنان همواره تاکید می‌ورزند که حقوق زنان در چوکات اسلامی در افغانستان تامین است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه بامدادی توجه کنید که به بخش دوم مصاحبه با جین شاهین، عضو دموکرات مجلس سنای کنگرس ایالات متحده. جین شهین مصاحبهش با نجیب خلیل گفته است که از تعامل با طالبان در مورد حقوق زنان تا زمانی که زنان در بحث ها شرکت نداشته باشند باید خودداری صورت گیرد. توجه کنید به این گفت و شنود.
سناتور، تشکر از وقتتان. فعالان حقوق زن افغان خواستار به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی تحت حاکمیت طالبان در افغانستان هستند. نظر شما در این مورد چیست؟
این همه بسیار مهم است. همانطور که شما اشاره کردین به آموزش تا اطمینان حاصل شود از این که دختران می توانند فراتر از صنف ششم درس بخوانند، تحصیلات عالی داشته باشند، بتوانند در بخش تجارت کار کنند و در ادارات دولتی کار کنند. اما چیزهای کوچک نیز است، مثلا راه یافتن به محلات کشور و دسترسی و مصروفیت‌های اجتماعی و این که بتوانند به تنهایی سفر کنند. تازه ما خبر شدیم که طالبان از شرکت زنان در تیم افغانستان برای المپیک خودداری می کنند. 6 ورزشکار، 3 مرد و 3 زن در بخش بایسکل سواری هستند و در خارج از کشور تمرین کردند. طالبان به اشتراک مردان موافق هستند اما به شرکت خانم ها مخالفت نشان دادند. این نمونه دیگری از یک تلاش سازمانی یافته عمدی برای سرکوب زنان و دختران به شیوه‌ای است که در دراز مدت به شدت برای کشور زیان‌آور خواهد بود.
سناتور، شما به ویزه SIV اشاره کردین. وضعیت برنامه ویزه SIV یا ویزه خاص مهاجرت که خودتان همیشه از او حمایت کردین چه قسم است؟ آیا قرار است تمدید شود؟ و چگونه ایالات متحده مطمئن میشه که همه کسایی که با عساکر ایالات متحده در افغانستان کار میکردن از خطر دور هستند؟
برنامه ویژه خاص مهاجرت در سال گذشته در نتیجه بودجه‌ای که ما تصویب کردیم تمدید شد که در واقع امسال تصویب شد. بر اساس این بودجه 12,000 ویزه خاص مهاجرت برای این سال مالی تعیین گردید. ما اکنون به عنوان بخشی از پروسه بودجه خود دوباره شروع به مذاکره کرده ایم و بنابراین انتظار داریم که در سال آینده حداقل این تعداد را داشته باشیم و هدف این بوده است که اطمینان حاصل شود تا هر کسی که به ایالات متحده و سربازان ما در افغانستان کمک کرده و می خواهد به ایالات متحده بیاید باید بتوانند که به این کشور بیایند.
در رابطه با کنفرانس دوحه بسیاری از تحلیلگران سیاسی میگویند که این کنفرانس یک کنفرانس ناکام بود. در این زمان موازی با کنفرانس دوحه کنفرانس چهارم ویانا برگزار شد که در او عده از رهبران گروه های مخالف گرده هم آمدند. طالبان اگر در سیاست‌های خود در قبال زنان و دختران تغییر ایجاد نکنند و اگر اونا حکومت فراگیر که شامل تمام اقوام با مذاهب افغانستان باشد تشکیل ندهند، آیا فکر میکنین که جامعه جهانی و به ویژه ایالات متحده به این گروه های اپوزیسیون من حیث بدیل طالبان توجه را معطوف خواهند کرد؟
من فکر می کنم تا زمانی که طالبان چنین سیاست های ظالمانه ای را در برابر زنان و دختران در پیش گرفتند باید از تعامل با طالبان خودداری کنیم. ما بر اساس قانون صلح و امنیت زنان در ایالات متحده متعهد شده ایم که در مناطقی که درگیری وجود دارد هنگام مذاکره برای رسیدگی به آن و دریافت راه حل به آن درگیری ها و مناقشات زنان باید در عقب میز مذاکرات حضور معنی‌دار داشته باشند. یکی از دلایلی که ما قانون صلح و امنیت زنان را ایجاد کرده ایم این است که ما می‌دانیم زمانی که درگیری‌ها موجود است و برای حل و فصل آن درگیری‌ها و مناقشات مذاکرات راه‌اندازی می‌شود، اگر زنان بخشی از این مذاکرات باشند و در آن حضور داشته باشند، در آن صورت 35% احتمال بیشتری وجود می‌داشته باشد که آن مذاکرات و توافقنامه‌ها 15 سال یا بیشتر طول بکشد. بنابراین سوابقی وجود دارد که نشان می‌دهد چرا حضور زنان در میز مذاکره اهمیت دارد. و متاسفانه آنچه که ما در افغانستان و رفتار طالبان دیدیم این است که آنها ممکن است در حال حاضر به دلیل توانایی خود در قسمت کنترل کشور جنگ را متوقف کرده باشند، اما من فکر می کنم که فعالیت های گروه هایی که با طالبان می جنگند را می بینیم همان طوری که سالهای سال این کار را کرده ایم. این به خاطر است که طالبان برای مشارکت همه اقشار جامعه در حکومت حاضر نیستند و فرصت ها را برای آینده همه مردم مهیا نمی سازند.
One last question, Senator. As you heard, Ms. Rosa Otanbayova said that Taliban are not...
سناتور شما هم آگاه هستین خانم روزا اوتانبایوو رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان چند قبل در کنفرانس مطبوعاتی گفت که طالبان مثل ما نیستن، اونا از کوها از جنگ پایان شدن، باید با آنها آهسته آهسته پیش رفت. در این حال 3 سال است که جهان از طالبان میخواهد که تا یک حکومت فراگیر تشکیل بده و به حقوق زنان و دختران احترام بگذاره. اما انتقادات و اعتراضات به این است که طالبان در سیاستهای خود هیچ تغییر نیاوردن. حتی در کنفرانس دوحه طالبان نخواستند که یک کنفرانس همه شمول باشد. زنان و جامعه مدنی را اجازه ندادند در این کنفرانس. و نظر شما این و تعامل با طالبا تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟
من نمیدانم چقدر طول میکشد، اما نکته مهم این است که جامعه جهانی همچنان در برابر ظلم طالبان و امتناع طالبان از مشارکت زنان و دختران و بسیاری از گروه های دیگر در کشور که از زندگی مدنی کنار زده شدند موضوع بگیرد. این چیزی است که من به حمایت خود از آن ادامه خواهم داد. امروز واقعا خوب است که با شما صحبت میکنم و من امیدوارم که شما این پیام را به زنان و دختران افغانستان بفرستید و آنها هنوز دوستانی دارند که در ایالات متحده است و قرار است هر کاری که میتوانند برای حمایت از آنها انجام دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هنگامی که در شروع هفته از واشنگتن به منظور سخنرانی در کنگره امریکا قصر سفید بازدید کرد، با انتقاد یک گروه حامی رسانه‌ها مواجه شد. برخی از اعضای رسانه‌های خبری می‌گویند نتانیاهو مقصر کشته شدن ده‌ها روزنامه‌نگاری است که جنگ غزه را پوشش می‌دادند. رابین گیس از واشنگتن گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می‌رساند. The Prime Minister of the State of Israel.
قانونگذاران تا حد زیادی از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هنگام بازدید از مقر کانگرس ایالات متحده از او استقبال کردند، اما در خارج از کانگرس هزاران نفر به سخنرانی او در کانگرس اعتراض داشتند. گروه حامی آزادی رسانه‌ها گزارشگران بدون سرحد از این اعتراضات حمایت کردند. جاناتان داگر ریاست بخش گزارشگران بدون سرحد در شرق میانه را بر عهده دارد.
با توجه به امتناع وی به عنوان صدر اعظم اسرائیل برای انجام هر گونه اقدام معنادار جهت توقف قتل عام روزنامه‌نگاران در غزه و تضمین حمایت از آنان، عدم اقدامات لازم برای تضمین حمایت از ایشان و به طور کلی اجازه ندادن بر رسانه‌ها تا در غزه فعالیت کنند، این اعتراضات صورت گرفت.
گزارشگران بدون سرحد 3 شکایت به نمایندگی از روزنامه‌نگاران به محکمه جزایی بین‌المللی تسلیم کردند و خواستار تحقیق درباره نتانیاهو و اردوی اسرائیل شدند. این سازمان میگوید که این شکایات شامل شواهد است که نشان می‌دهد اردوی اسرائیل روزنامه‌نگاران را هدف قرار می‌دهد. Right now on your screens and right video officials coming into Columbia University's campus and heading towards مگنات بوز روزنامه‌نگار محصل پانتون کلمبیا است که به دلیل پوشش اعتراضات محصلان از کمیته جایزه پولزر ستایش کرد. Large sections of mainstream media in
particular have let their colleagues down, their fellow journalists down. من فکر میکنم رسانه‌های برجسته طوری که باید درباره مرگ‌ها و قتل‌های به ظاهر سیستماتیک این روزنامه‌نگاران از اکتبر سال گذشته انجام می‌دادند، همکاران خود را ناامید کردند.
در اوایل سال جاری قوت‌های دفاعی اسرائیل به NBC گفتند که تمام اقدامات عملی ممکن را برای کاهش آسیب به غیر نظامیان از جمله روزنامه‌نگاران انجام می‌دهند. در ادامه این بیانیه آمده است اردوی اسرائیل هرگز روزنامه‌نگاران را هدف قرار نداده و نخواهد داد. کمیته حفاظت از روزنامه نگاران میگوید که کم از کم 111 روزنامه نگار و کارمند رسانه‌ای در پوشش گزارش جنگ اسرائیل و حماس در غزه جان خود را از دست دادند که این درگیری را به مرگبارترین دوره برای روزنامه نگاران از زمانی که کمیته حفاظت از ژورنالیستان شروع به ثبت سوابق در سال 1992 کرد تبدیل کرده است. کریستینا آسی عکاس لبنانی از حمله ماه اکتبر عساکر اسرائیلی جان سالم بدر برد اما یک پای خود را از دست داد. عکاس خبرگزاری فرانسه این هفته مشعل المپیک را در پاریس حمل کرد. کریستینا آسی عکاس خبرگزاری فرانسه
and heartwarming to see all these people cheering after we survived.
این شگفت انگیز و دلگرم کننده است که میبینیم همه آن مردم پس از این که ما به عنوان روزنامه‌نگار از یک حمله هدفمند جان سالم به در بردیم تشویق میکنند و امیدوارم کاری که امروز انجام دادیم برای همه ژورنالیستان و همکاران و دوستانمان که در این سال کشته شدند یک افتخار باشد.
بسیاری از خبرنگارانی که تظاهرات نتانیاهو را در مقر کانگرس پوشش میدادند به صدای آمریکا گفتند که خبرنگاران کشته شده در غزه را فراموش نکردند. کریس جیمز یک روزنامه‌نگار مستقل است.
I think it's really important for us as journalists to stand up and to demand that.
من فکر میکنم برای ما به عنوان ژورنالیستان واقعا مهم است که بایستیم و بخواهیم که ژورنالیسم جرم نباشد و ما این را در روسیه میگوییم، ما این را در اوکراین میگوییم و این را در فلسطین نیز باید بگوییم.
سرنوال محکمه جزایی بین المللی در مایمه خواستار صدور حکم توقیف برای صدر اعظم نتانیاهو، وزیر دفاع اسرائیل و سه رهبر حماس به اتهام جنایات جنگی شد. اما مقام‌های اسرائیلی میگویند که کمپاین آنها در غزه غیر نظامیان نیست، بلکه هدف گروه شبه نظامی حماس است که در ماه اکتبر به اسرائیل حمله کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا روز شنبه از کشورهای جنوب شرقی آسیا خواست تا در عرصه مبارزه با آزمون‌های جهانی از جمله حمله روسیه به اوکراین، تهدید هسته‌ای سوی کره شمالی و با گفته وی اقدامات فزاینده غیرقانونی بیجینگ در آبهای جنوبی چین همکاری کنند. بلینکن این سخنان را در نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا یا آسیان در لاوس بیان کرد. توجه کنید به گزارش در این مورد. اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا که شامل ویتنام، فیلیپین، مالزیا و برونی اند، همه با چین بر سر موضوع ادعای حق حاکمیت این کشور تقریبا بر تمام دریای جنوبی چین که یکی از حیاتی ترین آبراهای جهان برای کشتیرانی می باشد اختلاف دارند. بسیاری از کشورها نگرانند که رویارویی مستقیم در آنجا منجر به درگیری گسترده تر خواهد شد. بلینکن چین و فیلیپین را به خاطر دیپلماسی آنها در موضوع حل اختلافاتشان ستایش کرد.
ما امروز خوشحالیم که به عرضه مجدد موافقت آمیز دومین کشتی توماس شول در منطقه مورد مناقشه توجه میکنیم که محصول توافق بین فیلیپین و چین است. ما این توافق را تحسین میکنیم و امیدوار هستیم و انتظار داریم که شاهد ادامه این روند در آینده باشیم.
در همین حال رتنو مارسودی وزیر امور خارجه اندونزیا در مورد مشارکت این اتحادیه در برقراری صلح جهانی صحبت کرد و گفت که کشورها باید به قوانین بین المللی به طریقه ثابت احترام بگذارند. او همچنین مشخصا از ادامه درگیری ها در غزه یاد کرد.
به عنوان مثال در فلسطین نمی توانیم چشمان خود را در برابر وضعیت وخیم بشری غزه ببندیم. تا اکنون که ما صحبت می کنیم در حدود 40,000 نفر کشته شده. ما با آتش بس نیاز داریم. ما به یک صلح پایدار در غزه نیاز داریم تا به این وضعیت و این رنج انسانی نقطه پایان بگذاریم.
آقای بلینکن از تلاش های ایالات متحده برای رسیدن به یک توافق صلح و برقراری ثبات میان طرف های اطمینان داد و از حمایت کشورهای این اتحادیه ابراز تشکر کرد.
ما همه روزه به شدت کار میکنیم تا این پیشنهاد را به نتیجه مطلوب برسانیم و آتش بس را برقرار کنیم و گروگانان را به خانه هایشان برگردانیم. ما راهی به سوی صلح و امنیت پایدارتر خواهیم داشت. من مشتاقانه منتظر بحث امروز در مورد اینکه چگونه میتوانیم
شراکت قوی و مستحکم بین ایالات متحده آمریکا و انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا را تقویت کنیم هستم.
شرکت کنندگان این نشست بر شراکت قوی بین ایالات متحده آمریکا و کشورهای عضو این اتحادیه بر حل اختلافات به طور مسالمت‌آمیز، از جمله توافق جدید بین چین و فیلیپین در مورد دریای جنوب چین تاکید کردند. این بود داشته های نخستین برنامه صبحگاهی دری. تا چند لحظه دیگر نشرات پشتوی صدای امریکا روی همین موج آغاز می شود. شنونده رادیو آشنا باشید.